فکر گفتن همینش که هست در این دنیای بلبشور، ما هر کاری از دستمون بر بیاد میکنیم. پس در این رابطه جناح کودتاچی پیروز نشد، تمام تلاشش در واکنش خلاصه شد که بیاد دستای خالی هموطنانش رو بشکنه و حرکت صلح‌آمیز اونها رو خونسا بکنه و نیز به برگزاری 22 بهمن موفق نشه. یعنی این برگزاری با همه 30 سال گذشته متفاوت بود. اما از طرف مقابل های جنبش سبز پیروز شد. به عبارتی میشه گفت بله، به عبارتی نه، برنامه ریزی اشکالات داشت، عقب نشینی بود، شکست داشت، نواقصی داشت. ولی باید در مقابل اینها چی بگیم؟ بگیم فاجعه است، خیلی بد شد. اگر کسی انتظار داره، همچنان که گفتم پیش از این روز مقالاتی که نوشته می شد سطح توقعات رو به شدت بالا می بود که بیمسئولانه بود، غیر مسئولانه بود. اگر اینطور نگاه نکنیم این اتفاق کاملا قابل درکه. ولی اگر فکر کنیم که یک مبارزه باید فقط رو به بالا بره و چیزی نمونده، همین 2 قدم بیشتر نمونده، همین سر این پیچ آخر دیگه به هدف میرسیم، این حتما ما رو تبدیل به یک دونکه شوت میکنه. اگر میگیم که تجربه تلخ گذشته رو تکرار بکنیم، باور کنید ما الان احتیاجی به سزارین نداریم. جنبش داره با گام های به شدت پرتوان به جلو میره. برای هر جنبشی، هر حرکتی، داغون شدن تا آخرین نفر هم در گذشته اتفاق افتاده، در حالی که این اتفاق در ایران نیفتاده. جنبش داره کار خودش رو میکنه. انبوهی زندانی ها اینو میگه، انبوهی روزنامه های بسته اینو میگه، انبوهی پرونده های اعدام و چیزهای گرفتاری های دیگه این رو میگه، اظهارات ها که میگه این را اینها رو داره میگه، تهدید هایی که دارن میکنن اینها رو داره میگه. اینا یه واقعیتیه که داره میبینیم. در نتیجه انتظار نداشته باشیم که ما حتما باید همه گام همون دونه بدونه به سرعت پیروزمندانه به جلو بره و در طرفت العینی ما پیروز بشیم. نه، باید ما یک راه طولانی 120-130 ساله رو بریم. میان در ما عیبه، در ما خورده میگیرن اگر باز هم این بار اشتباهات گذشته رو تکرار بکنیم. ما باید اجازه بدیم که این حرکت، این جنبش ژرفای لازم خودش رو پیدا بکنه، در تمام لایه‌های جامعه نفوذ پیدا بکنه. خودمون رو گول نزنیم، خیال بافی هم نکنیم و در زیر زمین نشسته فکر بالاخونه فعلا نکنیم. هنوز جناح قشر کارگر گرچه اسامبه و دیگر چند نفر دیگه در زندانن، اما هنوز قشر کارگر به جنبش نپیوسته. طبیعی هم هست، ایراد نمیگیرم. در مملکتی که همین تازگی ها الان آقای رئیس بخش مطالعات مجلس داره ادعا میکنه، میگه که ما رشد تولید ناخالص کشور در سال آینده اگر زیر 0 نشه 0 خواهد بود، در حالی که بانک مرکزی همین 1.5 ماه پیش اعلام کرد خوشه های اول دوم رو و اعلام کرد که 35 میلیون ایرانی زیر خط فقر هستن، در چنین شرایطی تلاش معاش اهمیت فوق‌العاده پیدا میکنه و ممر معاش آسیب پذیرترین نقطه جنبش و پاشن آشیل جنبش ما میتونه باشه که کارگران ما جزو اون بخش هستند. این رو فراموش نکنیم وقتی میخونیم با بسته شدن چند تا کارخانه الکتریکی 1500 نفر بیکار شدن، غم همه وجود ما رو میگیره. وقتی اینا بیکار شدن یعنی چی؟ اینهایی که نمیتونستن حتی در ماه یه وعده یا دو وعده گوشت 18000 تومانی بگیرن، یعنی که از اون حد اقل هم بی‌بهره شدن. و این حرکت داره متاسفانه به جلو میره. این حرف من معنیش این نیست که به خاطر این فشار اقتصادی این وضع همچنان ادامه خواهد داشت، اما با کمال تأسف وقتی که کارد به استخون رسید اونها هم دادشون به آسمون خواهد رفت. یعنی الان شرایطیست که هیچ نباید فشار آورد، هیچ نباید اعتراض کرد. جنبش موجود در ایران زنان رو، دانشجویان رو، روشنفکران رو در بر میگیره، ولی کاملا 100% همگانی نشده. از انتقاد از خودمون نترسیم، از دیدن اشکالاتمون با همه نکنیم. واقعیت این هست که هنوز تعدادی از مردم خاموشن. ما باید تلاش بکنیم در همچنان که به جلو میریم این خاموش ها رو به صدا در بیاریم. این اتفاق از دو راه داره میفته. یکیش از راه قطبی کردن جامعه، پولاریزاسیونی که حاکمیت داره میکنه اتفاق میفته. فقط دخترهای فلانی نیست که پناهنده میشه، فیلم میسازه، مصاحبه میکنه، بلکه هزاران نفر از اعضای خانواده های همین شکنجه‌گران، همین بازجویان، همین راندخاران، همین بسیجیان میلیارده، هزاران نفر از نزدیکان اینها و خانواده هاشون هر روز به سرعت مسئله دار میشن، هر روز جدا میشن و هر روز به معترضین میپیوندن. این یه واقعیته. اون عکس معروفی که در جهان خیلی چرخید، اون به اصطلاح بسیجی که در ترک موتور سوار بود، تقدیر به کمرش، معلوم شد اسم رسمش چیه، صاحب کارخونه در اطراف کرج که میلیاردها تومان به بانک‌ها بدهکاره، ولی همون اسلحه به کمر و همین که خوب برده جوانهای مردم رو بزنه لط و پار کنه، اجازه نمیده که بانک‌ها بتونن پولشون رو از اون آدم بگیرن. اینها خودشون به راحتی آب خوردن دست از این امکانات و راندها و میلیاردها نخواهند کشید، اما دور و بریاشون. من خودم شخصا تجربه دارم که جوان 18 ساله‌ای به من میگه که من باید بپرسم پدرم این همه ثروت رو از کجا به دست آورده، پدرم این همه امکانات رو چطوری به دست آورده، من نمیخوام تو این خونه باشم. این یه واقعیته. یا دختر ممکنه این سوال بکنه، دختر 14 ساله یکی از ارشدهای سپاه یخی پدرش رو گرفته که تو چرا با اینها داری همکاری میکنی، چرا داری هموطناتو میزنی، چرا هموطناتو میکشی. اینا واقعیت هاییست که داریم. یکی از این راه با از طریق جنایاتی که هر روز اتفاق میفته و بگیر و ببندها و تنگیهای بیشتری که به وجود میارن و تحقیر و توهینهای بیشتری که روا میدارن و حقوق بشری که زیر پا میذارن، این اتفاق داره میفته. شطوری که تا دیروز در خونه آقای فلانی و خانم فلانی نخوابیده بود امروز میخوابه. پدر شهید روح الامینی هم اگر با همه زد و بندهاش بتونه اون چهره ضد مردمی رو از خودش نشون بده، مادرش نمیتونه، خالش نمیتونه، دور و بریاش، اعضای خانوادش نمیتونن. براشون سواله که چطوری شما چی هستید که کسی رو به کنفرانس ژنو میفرستید که رسما میگه در ایران هیچ کس شکنجه نمیشه و هیچ کس به خاطر اعتقادات سیاسی دستگیر نمیشه. جوون رعنای من رفته تو خیابون با دست خالی که فقط گفته رأی من کو، بودنش اینقدر زدن که زیر ضربات تمام صورتش له شده و کشته شده. و بعد اول آمدن بودن مننژیت گرفته، بعد دادگاه خود این مملکت اعتراف کرده که ایشون به اتفاق دو تای دیگه بله در شهریور کشته شدن. این اتفاقش که چند ماه پیش شده. آنها یک همچین موجودت پیدا میشن که بلندشن برن در کنفرانس ژنو بگن در کشور ما شکنجه وجود نداره و کسی بنا به اعتقاداتش زندانی نمیشه، روزنامه ای به خاطر نظریاتش بسته نمیشه. این خیلی رو مسئله دار میکنه. اون هست، اون باید این کارو بکنه. اون وظیفه‌ای که داره به عهده داره، اون اندیشه به مزد باید این کارو بکنه. اما این معنیش این نیست که دیگران این سوال‌ها رو نکنن. راه دوم راه روشنگری جنبشه که هر روز که به جلو میره این روشنگری رو باید ادامه بده تا اینکه از اون اکثریت خاموش هر روز تعداد کم بشه کم بشه تا اینکه هر روز در این سیل رو به تنومندتر شدن جنبش اضافه تر بشه تا برسیم به اون جایی که با در اونج آگاهی بتونیم به خواسته هامون برسیم و بتونیم اون نظامی رو که دنبالش هستیم برقرار بکنیم.
بله آقای یکی از نکات بسیار مهم این که پیش از 22 بهمن به این مورد اشاره شد و دربارش از طرف نیروهای واقعی و صادق جامعه نظر داده شد، تحلیل کردن که اینا قرار ساعت خیلی زود در صبح روز 22 بهمن میدان آزادی رو از خودی‌ها پر کنن و بعد هم اجازه ندن که مخالفین به اونجا برن با محاصره نظامی. برصورت اینا پیشا پیش تونستن، یعنی اون کسانی که واقعا در خط استقلال آزادی مردم سالاری هستن، این مراتب رو گفتن، منتها خب امکانات کمتر بود و شاید خبررسانی کمتر شد. بعد هم یک خبر بسیار خوب داریم، یه فراخوانی داریم از سندیکای کارگران شرکت اتوبوسرانی تهران و هومه که از مردم ایران و به ویژه جنبش سبز که خودشون رو جزی از این جنبش میدونن برای اعتراض از طریق نافرمانی مدنی خواستند که از روز 15 اسفند همه روزه از ساعت 6 بعد از ظهر به بعد دست به اعتصاب سفید بزنن و مردم میخوایم که در این حرکت با ایجاد ترافیک توسط خودروهاشون بعد به سمت میدان انقلاب با اینا همراهی کنن. امیدواریم اینا بتونه هماهنگ بشه در کنار همدیگه یه حرکت بزرگتری رو به وجود بیاره.
حالا هر اتفاقی بیفته این نکته رو هم اضافه کنم. حتی اگر فکر کنیم در روز 22 بهمن یک نفر هم از سبزی ها نبودند، اولا انبوهی حجم فریبکاری دروغ باعث میشه که رسوایی کودتاچی ها بیشتر بشه. وقتی تو میگی در تهران 10 میلیون نفر حضور داشتن، هر بچه کلاس اول ابتدایی هم میتونه بپرسه که شهری که ادعا میکنه 11 میلیون جمعیت داره چطوری توش 10 میلیون بوده؟ 1 میلیون نفر در شهرهای دیگه راه پیمایی کردن. ولی با همین حرفا فرض کنیم در خیال همین 40 میلیون نفر بودن، تهران هم 20 میلیون نفر از آسمون نازل شده بودن شرکت کرده بودن، اما کودتاچی ها تمام پل های پشت سرشون رو خراب کردند. این آب رفته به جون باز نخواهد گشت. یک راه بیشتر باقی نمیمونه. کره شمالی شدن ایران یا برمه شدن ایرانه. یعنی هرچه بیشتر نظامی تر کردن و همنیتی کردن و زبون بریدن و چشم در آوردن و زندان ها رو پر کردن. سوال اینه که آیا این سیستم تا حالا کارکرد داشته؟ آیا تا حالا تونسته برای مدت قابل توجهی دوام بیاره؟ پاسخش 1, 2, 3, 10, 15 نیست. تمام تاریخ تا دیروز ما پر از تجربه های خود ما و ملت های دیگه است که پاسخ میده نه. به ویژه اینکه حالا ما دیگه در 1285 مشروطیت نیستیم، ما در 1388 جوانهای ایرانی با وجود این همه بستن همه امکانات نفس کشیدن، چیزی که یادم رو بگم این بود، اینترنت رو تعطیل بکنن، تلفن های دستی رو قطع بکنن، اسمس ممنوع باشه، دوربین دست هر کسی رو بگیرند، همه این امکانات مثل ارتباطات رو از مردم جلوگیر باشن. خب طبیعیه که خبررسانی به سختی انجام میشه که شما اشاره کردید، بله به خصوص در شهرستان ها، اما از کردم در جهانی زندگی میکنیم که با دیروز به شدت متفاوته. الان صحبت از این هست که بچه های کوچولوی دبستان ها با تلفن هایی که جی پی اس داره برن که مادرهاشون بدونن که این بچه ها الان کجان. ما تو این دنیا داریم زندگی میکنیم، در این دنیا اینها نخواهند تونست با این بگی رو ببند. تمام پرده های فریب 30 سال گذشته دریده شده. امروز همه میدونن، همه میدونن چه میگذره، همه میدونن سرداران میلیارده به راحتی دست از این میلیارد هاشون نخواهند کشید. همه میدونن که دعوا سر لحاف ملا نصرالدینه. همه میدونن که اسلام و خدا و پیغمبر و انقلاب و نظام و همه اینها وسائل ابزاری هستن برای حفظ رانت ها و حفظ اون امتیاز ها و انحصار ها و اون درامت های کلان. همین رو میدونن و چون اینها رو میدونن و چون این گسست به وجود اومده، چون این خونهای عزیز به زمین ریخته شده، مگر اینکه خدا به دردشون برسه و یک شبه ناگهان، البته خیلی بعیده، تاریخ چنین چیزی رو نشون نمیده، ولی مردم راه خودشون رو خواهند رفت. مردم اگر فردا نه پس فردا نه چند سباه دیگر همچنان که اشاره کردن، این بار با بهره‌گیری از توشه بسیار پرنعمت پرنمونه تجربیات گذشته، حتما چند سباه دیگه به آرمانهاش خواهد رسید و این نظام مبتنی با ستم بیگمان پایدار نخواهد بود.
مطمئنن. جامعه برقی، این روزها هم مصادف با سال روز سوم اسفند و یا سال روز کودتای انگلیسی رضاخانی ستزیا و یا باز از آغازین سری کودتاهای ننگین بیگانه و جمعی از سپردگانشون بر علیه ملت، میخواستم در این مورد هم لطف کنید و که توضیح بر شنوندگان عزیز بفهمید که دایان
این چه مخصوصا امسال فکر میکنم که هممون لازم داریم که یه نگاهی به این لحظه های دورانساز تاریخمون داشته باشیم. دورانساز چه منفی چه مثبت اهمیت داره. شناختن اینها به ما یاد میده که بفهمیم که کجا بودیم، چی خواسته بودیم، به کجا رسیدیم. و شناختن اینها و نگاه به اینها معمولاً بجز این که آگاهی ما رو میبره بالا، علامت سوال هایی به وجود میاره. ای کاش هایی به زبان ما میاره. میگیم که اگر کودتای سوم اسفند 1299 نمیشد چه میشد؟ همچنان که همیشه گفتیم، اگر کودتای 28 مرداد 32 نمیشد چه میشد؟ که در صحبت‌های گذشته من چند بار اشاره کردم، از استفن کینزر نویسنده همه کتاب همه مردان شاه و سرنگونی، واقعا در مصاحبه‌ای که میکرد من گوش میکردم، میگفت بیگمان اگر کودتای 28 مرداد در ایران روی نمیداد، ژئوپلیتیک نه ایران تنها بلکه خاورمیانه و منطقه امروز یه چیز دیگری بود. به همین سیاق دارم من این سوال را از خودم میکنم که اگر کودتای سوم اسفند نمیشد در 1299 در 89 سال پیش واقعا ما امروز کجا بودیم؟ اگر چیزی به نام سلطنت 50 ساله پهلوی رو ما نمی داشتیم چه اتفاقی می افتاد؟ کجا بودیم؟ آیا شانسی رو می داشتیم که همون روزها جلوترها نظام جمهوری در ایران برقرار بشه؟ برای بعضی ها که گاهی اوقات فقط در چارچوب اون دوربر خودشون بررسی می کنن ممکنه این سوال پیش بیاد نه نمی شود ایران آماده نبود، یا اگر از آقای مهاجرانی به پرسید که میگه ایران هنوز آماده دموکراسی نیست لابد حتما جواب خواهد داد که آماده اونم نبود. ولی یادمون هست که در 1804 هاییتی که این زلزلش بیشتر از همیشه اون کشور بیچاره فقیر رو مطرح کرد فقط و فقط به دست برده های سیاه پوست در اونجا قیام منجر به پیروزیشون باعث شد جمهوری برقرار بشه. بیشترینه کشورهای آمریکای لاتین و مرکزی سابقی 180 سال 140 سال جمهوریت دارند. در دوران میرزا تقی‌خان امیرکبیر که تازه ناصرالدین شاه 18 ساله به سلطنت رسیده بود صحبت از کم و بیش در بین الیت ایران صحبت از جمهوریت مطرح بود و اینکه اون زمان یعنی در سال 1848 تقریبا ما حدود 50-60 سال با انقلاب کبیر فرانسه فاصله داشتیم ولی اون اتفاق افتاده بود. ولی اونها خیلی شاید انتظایی بود و کم ارتباط داشت. ولی واقعیت این هست که وقتی که در محمد علی شاه مجلس رو به تو حد وقتی که ناصرالدین شاه رو ترور کردن صحبت از جمهوریت در ایران شد. وقتی که محمد علی شاه مجلس رو به توپ بست و تبریز به پاخاست و ستارخان رهبری به عهده گرفت و نیروهای ارتجاعی محمد علی شاه شیخ فضل‌الله نوری رو شکست داد باز هم صحبت از جمهوری شد. این مسئله اینقدر قوام و دوام داشت که رضاخان در 4-5 ساله بندبازی بین کودتا و سلطنتش اون هم یه مدتی بر طبل جمهوری خواهی در ایران زد که معروف شعرهای میرزاده عشقی و دیگران هم در رابطه در کتاب ها وجود داره. خب میتونیم بپرسیم اگر این اتفاق نمی افتاد ما الان کجا بودیم؟ الان میبایستی به این شرایطی که الان داریم میرسیدیم؟ میبایستی این سرنوشت این اون چه که بر ما امروز میگذره سرنوشت محتوم ما بود؟ پاسخش منفیه، نه سرنوشت محتوم ما نبود. فاکتورهایی هست که چه داخلی چه خارجی چه خارج از کنترل ما چه در درون حیطه کنترل ما میتونه سرنوشت ما رو به طور کلی دگرگون بکنه. یکی از این رویدادهای شوم که در تاریخ ما به شدت اثر منفی گذاشت همین کودتای 1299 بود که باعث شد که سبزیا و رضاخان به قدرت برسن که 5 سال بعد هم رضاخان سلطنت رو از خواجه‌علی‌یه بگیره و سلطنت پهلوی درست بکنه. خب برای که این شرایط رو بفهمیم من یه نگاه گذرایی میکنم به اون روز ایران. یادمون نره که در 1906 انقلاب مشروطه موفق شد که فرمان مشروطه رو بگیره و مجلس در ایران تشکیل شه. دقیقاً 9 ماه بعد از تشکیل مجلس انگلیس و روسیه در 1907 عهدنامه با هم بستن بدون اینکه محلی به دولت ایران گذاشته باشند. ایران رو به دو منطقه نفوذ تقسیم کردند. منطقه شمال مال روسیه شد، منطقه جنوب مال انگلیس شد وسط یه خط حائلی که از قزوین و تهران و کج میرفت تا اصفهان، اونجا هم گذاشتن در بر عهده دولت مرکزی که زیر رهبری ها و مدیریت این دو نیرو اونجا شکل میگرفت. یعنی نخست وزیر و شاه همه باید گوش به فرمان این دوتا نیروی خارجی میبودند. این معروف به بحثنامه 1907. برای اونهایی که در یاوه سرایی هاشون انقلاب مشروطه رو میبندن به انگلیسی ها که انگلیس آورده بود و انگلیس ساخته بود، همین نکته که اشاره کردم، یعنی بلافاصله چند ماه پس از برقراری مجلس تصمیم به تقسیم ایران، نشون دهنده نیات واقعی این امپریالیستای اون زمان و این جنایتکاران به اصطلاح جهانکار اون زمان بوده که چگونه از دست مردم ایران که با آگاهی و رشادت و از خودگذشتگی به پا خواسته بودن که دیکتاتوری رو نقطه پایان بذارن، که از رعیت در بیان به ملت تبدیل شن، شهروند حساب شن، حقوق مساوی داشته باشن، روزنامه آزاد داشته باشن، همه در برابر قانون یکسان باشن، چگونه از این حرکت مردم عصبانی بودن.